میده، چون آمادگی رو داریم شنیدن اخبار عجیب و غریب از فوتبال ما که مدیریتش واقعا دچار یک چالش وحشتناک هستش در راستای اهداف معلوم نیست کی. حالا گاهی موقع باید بگیم وزارتخونه، گاهی موقع هم نمیدونیم چه کسایی تصمیم میگیرن برای فوتبال. اما این خبر آقای کروش خبر عجیبی نیست از نظر وعده. من انتظارشو داشتم که به هر حال این 9 میلیون دلار کجا رفته. حالا میگن آقای کروش 20% سهم برده. اولا آقای کروش از کجا سهم نبرد؟ دونه به دونه بازیایی که انجام داده ایشون پاداش گرفته برای خودش، برای کادرش، برای هر کس که دوست داشته ایشون مینوشته بعد داده میشده. از اون طرف هم گفته بودن 10% این پنهان بوده، اصلا من هیچ جا ندیدم، هم چیزی نشنیدم. 10% از پرداختای فیفا هم ایشون پاداش بگیره که حالا میگن این 10% شده 20%. خب آیا واقعا اون 10% رو گرفته و این 20% به حسابش گذاشته شده یا نه اولا 20% گرفته؟ اینجا هم یه ابهام وجود داره که من باور ندارم که حالا چون آقای کروش که جای حساب کتاب پس نمیداد، نه مالیات باید میداد، نه چیزی، خیلی راحت همه چی گردن فدراسیون فوتبال بود. احتمال این که 20% بده کارش هم کرده باشن زیاده، کم نیست.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در مورد اسناد منتشر شده در ارتباط با پاداش‌های دریافتی از خود واکنش نشان داد و انتشار دهنده آن را ویروس انسانی نامید. کارلوس کیروش در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود به زبان فارسی منتشر ساخته، بدون آن که در مورد پاداش‌های دریافتی از فدراسیون فوتبال ایران توضیحی دهد و بدون آن که نامی از خبرگزاری تسنیم ببرد، می‌نویسد همه می‌دانند چه افرادی همیشه پشت آن خبرگزاری خاص بودند که فقط به عنوان انگشت‌های آلوده و به نمایندگی از چهره‌های کثیف همیشگی عمل می‌کنند. روش‌های کثیف، اقدامات آلوده و رفتارهای کثیف. دو روز پیش خبرگزاری تسنیم ضمن انتشار سندی که از دریافتی‌ها و پرداخت‌های فدراسیون فوتبال از محل پاداش حضور در جام جهانی 2018 روسیه منتشر ساخت، نشان می‌داد که کیروش بیش از 10% سهم پاداش خود از فدراسیون دریافت کرده است. در مجموع 2,228,000 دلار از درآمد 8 میلیون دلاری ایران در جام جهانی روسیه به حساب کیروش واریز شده. کیروش در بیانیه خود بدون ذکر نام خبرگزاری تسنیم می نویسد شرم بر این ویروس های انسانی که از فرصت استفاده می کنند تا فضا را مسموم نمایند. تسنیم هم در پاسخ کیروش نوشته ویروس خود شمایید. ویروس دلالی قطعاً کشنده تر است و مسمومیتش هم بیشتر. مسئله کیروش و فدراسیون فوتبال به اضافه موضوع بدهی های چند صد میلیاردی فدراسیون فوتبال ایران و اسناد فیفا از پاداش ها در 3 گزارش جداگانه و مفصل در سایت رادیو فردا منتشر شده است. تعطیلی مسابقات ورزشی در ایران 1 ماه دیگر تمدید شد. ستاد مقابله با کرونا در ورزش در بیانیه شماره 10 خود اعلام کرد پیرو بررسی دقیق شرایط همگیری بیماری کرونا در سطح کشور، کلیه رقابت‌های ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل خواهد بود. اما در این بیانیه گفته شده فعالیت باشگاه‌های ورزشی دولتی و خصوصی فعلا تا 15 اردیبهشت ماه تعطیل خواهد بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت تمام بازی‌های فوتبال در این قاره را 2 ماه دیگر به تأخیر بیندازد. بر این اساس لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ماه‌های می و ژوئن برگزار نخواهد شد. در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده این تأخیر به خاطر شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها میان کشورهای عضو این کنفدراسیون است.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر ایدری. تا 25 دقیقه دیگر هم یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. جهانگیری کرونا و بعد قرنطینه و در خانه ماندن و همه شرایطی که ویروس کرونا با خودش آورد، خیلی موقعیت‌ها را برای اولین بار ایجاد کرد. یکی از آنها درس خواندن و درس دادن آنلاین. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا به سراغ معلم‌ها و دانش آموزان و پدر مادرهاشان در ایران رفتم. وضعیت کاری معلمان حالا در شرایط جدید چگونه است؟ آیا تدریس آنلاین برای معلم‌ها همونطور که از دور به نظر می‌رسد خیلی راحت و ساده است؟ راحت‌تر از کاری که در مدرسه می‌کردند؟ این صدای خانم میم، یک معلم در مدرسه‌ای در تهران است.
ما اصلا آموزش ندیدیم برای اینکه بخوایم آنلاین تدریس بکنیم. یعنی مثلا من کتاب ریاضی کلاس ششم خیلی مسلطم، 4 سال درسش دادم، ولی واقعا نمیدونم چجوری باید آنلاین بگم. البته با توجه امکاناتی که داریم، سرعت اینترنتون پایینه، به وبینار نمیتونیم تشکیل بدیم، من نمیدونم چجوری باید با ویدیو ضبط کردن، ابزار خاص ندارم که بخوام مثلا درسی مثل ریاضی رو درس بدم.
فقط هم آموزشی که معلمان برای تدریس آنلاین ندیده اند نیست. معلمان برای اجرای هر طرح آنلاینی با دانش آموزان خود به تلفن همراه و اینترنت با سرعت معقول نیاز دارن.
معلم هایی که مدارس غیر انتفاعی هستن که خیلی مثل که با دریافتی با مشکل مواجهن، یعنی مدارس شهریه رو از اولیا گرفتن ولی به اینا نمیدن، خیلی هاشون نصف نیمه میدن، خیلی بیگاری ازشون میکشن، حتی مدارس دولتی که حقوقشون مستمره و میگیرن، خب حقوقا خیلی کمه. یعنی الان ته تهش مثلا دیگه بالاترین رتبه باشی و بالای 25 سال سابقه داشته باشی داری 4 میلیون میگیری. خب طبعا 50 سالت هم هست، باید هزینه کلان بسته های اینترنتی رو بدی، از گوشی شخص استفاده بکنی. من خیلی میبینم همکارم هستن خب گوشی خوبی ندارن، واقعا به هزینه بسته اینترنتی برشون سخته، ما باید از هزینه شخصیمونی رو انجام بدیم.
شبکه اجتماعی دانش آموزان ایران شاد یکی از راه‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش پیش پای معلمان و دانش آموزان گذاشته. شبکه‌ای که آموزش و پرورش مدعی است برای دسترسی دانش آموزان مبتنی بر محیطی امن فراهم شده تا ارتباط بین معلم و دانش آموز را برقرار کند و معلم بتواند محتوای درسی را از طریق این شبکه با دانش آموزان به اشتراک بگذارد و طرح سوال و آزمون کند.
به ما یه سری اپلیکیشن دارن تحمیل میکنن، یه سری سامانه دارن تحمیل میکنن، روبیکا، شاد و این حرفو که می نصب بکنید و از اونجا وارد بشید بدون اینکه دستگاهشو در اختیار ما قرار بذارم. من خودم همکارم یک شیفت میاد مدرسه، ما یک شیفت هم اضافه کاریه و حقوق اضافه کاریشون الان بهش ندادن، چون اصلا حقوق اضافه کاری معلم‌ها سال به سال تسویه میشه، مثلا 6 ماه میرن سر کار دم عید باهاشون تسویه میکنن، حقوقاشون رو بهشون ندادن. داره 2 شیفت کار میکنه، 2 برابر پول اینترنت مصرف میکنه و خب دریافتی هم نداره و واقعا تا جایی که من میدونم معلم‌ها اکثرا تو مضیقه مالی هستن. من نمیدونم این کجا باید پاسخ داده باشه. ما پول میگیریم که تدریس بکنیم، من پول نمیام تخت وایت بوردم بخرم، واقعا هم همین پول ناچیز رو فاکتور میگیریم باشه ناچیزه، یا هرچه حقوق منه، من اون حقوق میگم که درس بدم دیگه، این که بیام گوشه شخصی ما باهاش تدریس بکنم در کنار این که من رو زور میکنن به جای این که بیان مشکلات بچه ها رو معلم ها رو تو این شرایط مرتفع بکنن، میخوان اون اپلیکیشن های خودشون و کاسبیشون رو بکنن، روبیکا که پا نگرفت، بله که پا نگرفت، اینا رو بیارن بالا که از اینا دوباره ما مجبور بشیم استفاده بکنیم.
موضوع سرعت و پهنای باند اینترنت در ایران از یک طرف و فیلترینگ گسترده حکومتی از سوی دیگر. بسیاری از دانش آموزان میپرسند با این وضع فیلتر بودن همه چیز و سرعت پایین چگونه باید به صورت آنلاین درس بخوانند؟ این صدای مادر یکی از دانش آموزان است در تهران.
خب متاسفانه شرایط فیلترینگ و اینکه حتما باید با فیلتر شکن وارد سیستم تلگرام بشیم واقعا دست پدر مادرها رو بسته و استرس خود بچه‌ها که هست هیچ، اینکه نمیتونن وصل بشن، فیلتر شکن ها کار نمیکنه، چقدر اذیتمون میکنه تا به کانال مدرسه وصل بشیم، اونم یه طرف دیگه است و فکر کنم این سنگ اندازی متاسفانه خیلی به جای اینکه کمکمون کنه داره به ما استرس وارد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. کی هم میخواد دوام پیدا بکنه واقعا نمیدونم.
او فعالیت هایی را که مدرسه پسرش با تکیه بر ابتکارهای شخصی مدیر و معلمان مدرسه برای دانش آموزان می کنند به آنچه وزارت آموزش و پرورش